8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز مراسم نمادین بزرگداشت 42 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تا ساعتی دیگر.
دیدار رئیس قوه قضاییه با نخست وزیر عراق و بازگشت رئیس مجلس از روسیه.
درخشش دو بانوی هنرمند ایرانی در مسابقه جهانی صنایع دستی.
و امروز حضور موتور سواران، دوچرخ سواران، اسکیت بازان و ورزشکاران رزمی در شهرهای کشور با هدف زنده نگه داشتن شعائر ملی و انقلابی ملت بزرگ و مسلمان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان و عرض تبریک به مناسبت 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم
شهرزاد گنجی
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاعتان میرسانیم.
مراسم گرامی داشت یوم الله 22 بهمن و 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی امروز با راهپیمایی موتوری در سراسر کشور برگزار می شود. در تلیعه 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی و در یادبود الله اکبرهای شبهای بهمن سال 57، مردم در سراسر ایران اسلامی دیشب بانگ تکبیر سر دادند. همچنین آسمان در یادبود انفجار نور در بهمن 57 در سراسر کشور نورباران شد. مردم انقلابی ایران امروز هم با حضور در راهپیمایی موتوری فریاد استکبار ستیزی خود را به گوش جهانیان خواهند رسوند. امسال یک راهپیمایی هم در فضای مجازی برگزار خواهد شد و عموم علاقمندان انقلاب اسلامی میتونن به نشانی فجر نقطه ccoip.ir مراجعه کنن و حضور مجازی خودشون رو در مراسم راهپیمایی 22 بهمن به ثبت برسونن. آقای لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت مراسم راهپیمایی خودرویی و نمادین موتوری 22 بهمن از ساعت 10 صبح در سراسر کشور آغاز میشه. آقای رامندی اضافه کرده بیش از 6200 خبرنگار و عوامل خبری داخلی و خارجی این مراسم رو در سراسر کشور پوشش رسانه‌ای میدن.
انشاءالله در میدان بزرگ آزادی در تهران و در مراکز استانامون که قبلا مراسم برگزار می شده رأس ساعت 10 صبح تریبون مراسم روشن میشه. در مراکز استانها سخنرانهای ملی سخنرانی می کنن. گروه سرود داریم، چتربازان نیروی هوا نیروی ارتش رو داریم و برنامه هامون کمافه سابق برگزار میشه. فقط با این تفاوت که بجنید مردم به صورت پیاده در راهپیمایی شرکت کنن یا به صورت موتوری یا به صورت خودرویی در راهپیمایی شرکت. در تهران هم ما جایگاهی زدیم زیر برج آزادی و انشالله اونجا قرائت قطعنامه داریم. گروه های سرود، خاطره‌گویی، شخصیت هایی که جز فجر آفرینان بودن، شخصیت هایی که نزدیک بودن به حضرت امام انشالله اونجا دعوت شدن، البته با رعایت تمامی دستورالعمل ها و نکات بهداشتی. با جمعیتی که هم پخش از صدا سیما انشالله انجام میشه، از شبکه یک سیما پخش زنده و مستقیم برنامه رو خواهیم داشت از میدان آزادی و ریاست محترم جمهوری که انشالله از طریق یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شازی خلق با مردم عزیز دقایقی صحبت خواهند کرد. در مجموع بیش از 6200 خبرنگار و عکاس و تصویربردار داخلی میشن در مراکز استانها، شهرها و تهران، چه اهم از خبرنگار و خبرگزاری ها، سایت های خبری، روزنامه ها، مجلات و شبکه های رادیو تلویزیون انشالله به پوشش این مراسم میپردازند.
آقای رامندی سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین گفت 6 مسیر خودرویی و 6 مسیر موتوری برای حضور مردم در مراسم یوم الله 22 بهمن در تهران در نظر گرفته شده.
مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن با حضور موتور و خودروهای مردمی هم برگزار می شود توسط رؤسای محترم شورای حمایتی تبلیغات اسلامی دفاتر استانهای سراسر کشور اعلام شده، اما مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 99 در تهران که به صورت موتوری و خودروی رأس ساعت 10 صبح شروع میشه به این شهر هست. مسیر شماره 1 که به صورت موتوری هست از مسجد امام حسین واقع در میدان امام حسین به سمت خیابان آزادی میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2 که به صورت خودرویی هست از مسجد جامع ابوذر میدان ابوذر به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3 ما که خودرویی هست از مسجد امام هادی علیه السلام خیابان شهید آقایی میدان معلم به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 4 ما که به صورت موتوری هست مسجد دارالسلام میدان منیریه به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 5 ما که به صورت موتوری انجام میشه از مسجد الجواد علیه السلام واقع در میدان هفتم تیر به سمت خیابان آزادی و میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 6 ما به صورت موتوری هست از مسجد حضرت امیر واقع در خیابان کارگر شمالی به سمت خیابان آزادی میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 7 ما که موتوری هست از مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع در خیابان ستارخان خیابان شادمه به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 8 ما که به صورت راهپیمایی موتوری هست از مسجد حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف خیابان رودکی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 9 ما که خودرویی هست از مسجد امام سجاد علیه السلام در خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی فلک دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 10 که به صورت خودرویی هست مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع در فلک دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 11 ما که به صورت راهپیمایی خودرویی هست از مسجد جامعه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع در تهران سر بلوار شاهد بلوار گورها به سمت میدان بزرگ آزادی. و آخرین مسیر ما مسیر شماره 12 تهران که به صورت راهپیمایی خودرویی هست از مسجد نظام مافی واقع در بلوار آیت الله کاشانی فلکی دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی.
اما مردم میگویند همانطور که سالهای گذشته تحریم‌ها و بارش برف و باران مانع حضورشون در مراسم گرامی داشته سالروز انقلابشون نشد، امسال هم کرونا نخواهد توانست مانع اومدن اونها بشه.
جشن بزرگ ملت ایران 22 بهمن.
وظیفه است که 22 بهمن هر جور شده خودمونو برسونیم.
گرچه کرونا امسال طور دیگری رقم زد، اما دلهای مردمان این مرز و بوم پر از شور و شوق انقلابی است.
با توجه به این بیماری منحوس ما مجبوریم که پروتکل‌ها را رعایت کنیم، با خودرو شرکت بکنیم. قطعا هم این کار را انجام میدیم.
سختتون نیست با خودرو؟
خب با خودرو که یه مقدار راحت تر است. یالا مردم تو برف می اومدن، تو بارون می اومدن،
عزمشون رو جزم میکنن میان تو این راهپیمایی ها، ولی انتظارم دارن از مسئولین.
توری ماشین
نه
خاطر کرونا
درست نه والا من در جریان نیستیم.
در جریان نبود
نه.
که در جریان قرار گرفتین حضور پیدا میکنی؟
چون موتوری سخته یشن
سخته
پیاده راحت‌تر.
هوا انشالله مثل امروز خوب باشه و بتونید با موتور شرکت.
گفته که خوبه.
گفته پس پیگیرم هستی که ببینی هوا چون
بله.
کرونا باعث نشده که ما تو صحنه نباشیم. ما دلمون فکرمون با انقلاب و 22 بهمن هست.
همه می آییم. این حرف قشهای مختلف مردمی است که در مصاحبه با ما حضور در راهپیمایی 22 بهمن رو یک وظیفه شرعی می دونستن، از نونواها و میکانیکا گرفته تا هنرمندم.
بخش عمده ای از در واقع موفقیت های سینمای ایران، تئاتر ایران متعلق به سالهای بعد از انقلابه و به پاس قدردانی هم که شده قطعا وظیفه داریم حضور پیدا کنیم.
سه تا کارگر که اینجا باشیم، بالاخره دو تامون اینجا باشیم، یکمون 100% باید بریم شرکت کنیم وظیفه‌مونه.
بیان تو خیابون که آمریکا بدونه ما هنوز همون قدیمی ها هستیم، همون 40 سال پیش هستیم.
بدون شک عزت، اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در گروه اتحاد و انسجام ملت هست. ملتی که همیشه در صحنه‌های مختلف حضور چشمگیری داشتن و در راهپیمایی 22 بهمن انشالله حضور پرشوری خواهند داشت. حسین نبی‌گل، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر، خدمتتون عرض شود که مراسم باشکوه راهپیمایی نمادین خودرویی و موتوری 22 بهمن از دقایق دیگه در سراسر کشور آغاز میشه. در تهران همکارم الان خانم علی مردانی در یکی از مسیرهای 12 گانه حضور دارند و میخوام باشون صحبت بکنیم. خانم علی مردانی سلام، صبح شما بخیر، برامون از حال و هوای مسیر بگید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان این بخش خبری. سلام عرض میکنم به همه مردم ایران، مردمی که امروز با تمام شرایط کرونایی و رعایت شیوه نمای بهداشتی با خودروهاشون به خیابونا اومدن. امسال 6 مسیر برای موتورسیکلت سوارا و 6 مسیر برای تردد خودروها در نظر گرفته شده که این مسیرها با هم تلاقی نمیکنه. محدودیت‌های توقف هم از ساعت 7 بامداد در مسیرهای 12 گانه راهپیمایی به اجرا در اومده.
بله.
همکار گرامی جالبه بگم، من از ساعت تقریبا 7:30 که اومدم از چارا ولیعصر به سمت میدان آزادی،
خب،
واقعا برام خیلی جالب بود که امسال راهپیمایی با اینکه متفاوت تر از سالهای گذشته است و علی رغم اینکه به هر ساعت رسمی راهپیمایی ساعت 10 اعلام شده، اما بله، در مسیر دیدم که خودرو و موتورهایی هستن که در حال ترددن برای راهپیمایی اومدن. بخش سرودهای انقلابی هم تو طول مسیر که اصلا دیگه خیلی جالب توجه بود. حضور جوانانی رو دیدم که با موتورهاشون تو مسیر در حال تردد بودن و موتورهاشون رو با پرچم سرنگ جمهوری اسلامی و پلاکارد‌های دعای فجر مبارک تزیین کرده بودن.
درسته.
و واقعا من این که هنوز ساعت 10 مراسم رسمی شروع میشه و اینها اومده بودن برای من جالب توجه بود. با تعدادی از اینها که صحبت می‌کردم و تعدادی هم با دوچرخه اومده بودن که صحبت می‌کردم، میگم آقا خب خیلی زود اومدین، میگفتن که به هر حال ما اومدیم که بگیم که هستیم، اگر که کرونا هست، اگر که بیماری هست. و جالبتر اینه که امسال قراره حالا داشتم سوال کردم، میگم خودروهایی هستن که تزیین کردن، خیلی قشنگ و جالب بودش، میگفتن که
صحنه‌های جالبیه اونجا.
بله، میگفتن که قراره که امروز از بهترین خودرویی که تزیین شده به هر حال تجلیل بشه. به هر حال آقای رئیسیان، این چیزی که ما الان داریم اینجا میبینیم،
بله،
شور و شعور مردم ایران اسلامی که هنوز با توجه به اینکه راهپیمایی به صورت رسمی آغاز نشده ولی اومدن و هستن و میگن که حتی بیماری کرونا هم نمیتونه جلوی ما رو بگیره.
خیلی هم خوب
هست، من در خدمت.
خیلی هم خوب. خانم علی مردانی از تمهیدات ترافیک پلیس هم اگر ممکنه برام بفرمایید.
خدمتتون عرض کردم که آره، 6 تا مسیر برای موتورسیکلت سوارا و 6 مسیر هم برای خودرو تردد خودرویی در نظر گرفتن. فقط ما الان تمهیدات ترافیکیمون توقف ممنوع هست در این مسیر و مسیرهای 12 گانه که از ساعت 7 تا پایان مراسم اعمال میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از گزارش خوبی که دادید. با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمندیم، خدا نگهدار.
سرو استوار انقلاب امروز 42 ساله میشه. ایرانیان سرفراز هر سال با شور و شوق فراوون در چنین ایامی از آمادگی برای حضور انبوه خود در راهپیمایی 22 بهمن میگفتن. اما مراسم امسال به علت اوضاع ویژه کرونایی قرار متفاوت برگزار شه. با این حال همه جا به ویژه فضای مجازی پر از تجدید پیمان با انقلاب اسلامی و ابراز همبستگی ملت بزرگ ایران. گزارش همکارم شفیعی.
نهالش را 42 سال پیش مردم ایران با مشارکت بیش از 98%شان کاشتند. در این سالها این نهال نوپا با طوفان و ناملایمتی‌های فراوانی مواجه شد. همدلی و رسیدگی مردم ایران با این نهال شدیدترین تحریم‌های جهانی را برای آنان رقم زد. اما داستان نهال نوپای انقلاب اسلامی بیدی نبود که با این بادها بلرزد. ایرانیان عهد بسته بودند که شکوه و عظمت این نهال را ببینند و به رخ جهانیان بکشند. حالا این نهال 42 ساله شده و ریشه ها دوانده. حتی شیوع بیماری مرموزی همچون کرونا هم نتوانست مردم ایران را از برگزاری جشن 42 سالگی این نهال باز دارد.
گفتم 40 سالگیشو نمیبینه، ولی به کوریا چشممون دشمن اومدن 42 سالگی جشن میگیریم.
این انقلاب کوخنشین هایی بود که خودشون به وجودش آوردن و صاحب اصلیشون هم الحمدلله خودشون هستن.
این مملکت اینی که هستش مال منه، بده من باید درستش کنم، خوبه کیفشو میکنم.
چرا نیام؟ حرف اولو میزنیم تو منطقه.
ما به خاطر این انقلاب سردار سلیمانی ها دادیم، ولی باز هم باید بمونیم.
حتما میاییم با انقلابمون تا آخر وای میسیم. ما فدای سید علی خامنه ای.
با افتخارم میاییم، با افتخار
باید بریم.
درسته موتوری داره سخت زندگی میکنه ولی پای آدم بشه.
آری، ایران همگام با رشد درخت انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته با اقدامهایی از قبیل تجزیه طلبی، ترور، جنگ 8 ساله، تحریم‌ها و فشارهای شدید از طرف آمریکا و غرب به خصوص در 4 سال اخیر مواجه شد، اما قامت خم نکرد. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته و در برخی از جایگاه‌های جهانی حرف اول را می‌زند.
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی.
همین که از زیر بار استکبار ما تونستیم بیان بیرون و رو پای خودمون باشیم، خود خودش بزرگترین دستاورده.
امنیت، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، پیشرفت‌های علمی.
از نظر علمی خب کشور بیشتر به خودش مثلا متکی شده.
بحث نظامی که الحمدلله جزو 10 تا قدرت اول دنیاییم.
ما از لحاظ نرم افزاری هیچ وابستگی نداشتیم.
ما تونستیم مقابل مهمترین ابرقدرت‌های دنیا بیستیم.
مخصوصا پزشکی ما پیشرفت‌های زیادی رو داشتیم.
در حوزه سلامت ایران رتبه 7 رشد امید به زندگی از سال 1960 تا 2017 را داشته. امروز جمهوری اسلامی ایران در ردیف 10 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان قرار دارد. در حوزه انرژی ایران رتبه 2 شاخص توسعه انرژی را دارد. در تولید نفت رتبه 3، در تولید برق رتبه 15 و در تولید بنزین رتبه 16 جهان را دارد. در حوزه فناوری ارتباطات ایران با نزدیک به 50 میلیون کاربری که دسترسی به اینترنت دارند رتبه 17 جهانی را دارد. همچنین ایران یکی از 15 کشور از نظر توسعه فناوری فضایی است. در عرصه هسته‌ای ایران جزو 13 کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای و جزو 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. در فناوری تولید سلول‌های بنیادین ایران رتبه 2 جهانی را دارد. در قدرت نظامی نیز بنابر معیارهای GFP ایران رتبه 13 جهان را دارد.
مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مفسر قرآن و استاد اخلاق آیت الله سید محمد ضیاآبادی صبح امروز برگزار می شود. پیکر مطهر این فقیه عالی قدر ساعت 8 صبح از مقابل مسجد علی ابن الحسین علیه السلام در تجریش تشییع و پس از انتقال به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در این مکان مقدس به خاک سپرده خواهد شد. آیت الله ضیاآبادی از علمای بنام تهران بود که شامگاه 20 بهمن در 92 سالگی درگذشت. جلسات درس اخلاق این عالم ربانی ملجع جوانان جویای راه حق و حقیقت بود. رهبر معظم انقلاب دیروز در پیامی درگذشت این عالم جلیل را تسلیت گفتند.
سنای آمریکا با 56 رأی در مقابل 44 رأی استیضاح ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را قانونی اعلام کرد. نشست محاکمه ترامپ با نمایش ویدیویی در سنا آغاز شد که در اون سخنانی از وی در تحریک هوادارانش به خشونت و حمله به کنگره وجود داشت. سنای آمریکا همچنین با 89 رأی مثبت و 11 رأی منفی روند محاکمه ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور را در کنگره تصویب کرد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
اولین بار در دنیا کنسرو گوشت شتر در سیستان و بلوچستان تولید شد. طرح اولیه تولید کنسرو گوشت شتر اولین بار 23 سال قبل مطرح شد. با راه اندازی کارخانه تولید کنسرو گوشت شتر در چابهار 100 نفر مشغول به کار میشن.
واردات گوشت قرمز کاهش یافت. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت سال گذشته حدود 170 هزار تن گوشت قرمز از برزیل وارد کشور شد که امسال به 30 هزار تن کاهش یافته و از خروج 1 میلیارد دلار ارز جلوگیری شده.
در تیراندازی در یک مرکز درمانی در شهر بوفالو در ایالت مینسوتا در آمریکا 7 نفر زخمی شدند. در پی تیراندازی در این مرکز درمانی یک انفجار هم روی داد. پلیس یک نفر را در این ارتباط بازداشت کرد.
3 زلزله پیاپی به قدرت 4.8، 4.5 و 4.1 ریشتر شامگاه دیشب استان قونیه را در جنوب آنکارا پایتخت ترکیه لرزاند. شدت زلزله ها به حدی بود که مردم وحشت زده به خیابان ها ریختند. هنوز گزارشی از تلفات و یا خسارات احتمالی زمین لرزه ها دریافت نشده.
در پی پیدا شدن لاشه 35 پرنده کندور در بولیوی، دولت این کشور تحقیقاتی را در این رابطه آغاز کرد. مسئولان بولیوی احتمال دادند علت مرگ کندورها مسمومیت باشد. طول بالهای پرنده کندور به 3 متر میرسه و از گونه های جانوری در خطر انقراض است. تنها چند صد کندور در منطقه آمریکای جنوبی زندگی می کنند.
و سازمان هواشناسی تا چند روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد.
دو بانوی هنرمند ایرانی در مسابقه برخط شورای جهانی صنایع دستی خوش درخشیدند و رتبه نخست این مسابقه را به دست آوردند. همکارم خالدیان در حاشیه نمایشگاه پنجمین نمایشگاه فجر صنایع دستی با این دو بانوی روستایی در استانهای کرمان و بوشهر گفتگو کرده.
میشه خودتون رو معرفی بکنی، بگید که از کجا اومدی؟
من پروین عوازیری سیوندی هستم، از سیرجان اومدم.
با چه صنایع دستی تشریف آوردید؟
گلیم بافی.
در نمایشگاه ها و جشنواره های خارج از کشور در غرب آسیا عنوانی رو کسب کردید.
ما تو غرب آسیا رتبه اول آوردن از نظر گلیم بافی.
چند ساله داری گلیم بافی انجام میدید؟
من 10 سال 12 سال. از
همسرتون هم توی این زمینه کار میکنن یا نه؟
نه، کارگیری کار.
اسم روستاتون رو لطف میکنید؟
دارستان.
شما از روستای دارستان اومدید و در غرب آسیا نفر اول شدید، درسته؟ براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
ممنون.
میشه خودتون رو معرفی بکنید؟
فاطمه شاکری هستم، از استان بوشهر، شهرستان دشتی، روستای ملی و جهانی بوهید.
با چه صنایع دستی اومدی توی نمایشگاه شرکت کردید؟
صنایع دستی عبابافی، تولید کارمون هست، تولید پارچه های دستباف. پالتویی هم که تن خودم هست، این کاملا کار پارچه دستبافه و همین کاری که ما داریم انجام میدیم.
گویا در جشنواره خارج از ایران عنوانی رو کسب کردی، بابت این برای ما توضیح بدید.
من تقریبا از سال 98 که ما جهانی شدیم تونستیم تو این جشنواره شرکت بکنیم که این مقام رو به دست بیاریم و توی این دوران کرونا ما تونستیم که این پارچه ها رو تولید بکنیم در منطقه آسیا و خاورمیانه.
تو این زمینه شما درآمدی هم کسب کردی تا حالا؟
بله بله، خدا ما الان تقریبا توی روستامون 30 تا کارگاه داریم و ما تقریبا 40 نفر خانم هستیم که هر روز حتی تو این شرایط سخت دوران کرونا داریم کار میکنیم و خدا رو شکر خیلی خوب بوده و با کمک سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی تونستیم به این جا و مقام
و با هنر دست خودتون
با تونستیم و هنر دست خودمون تونستیم خدا
رو براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خبر ورزشی.
آقای طاهری و خبرهای ورزشی امروز.
به نام خدا. همزمان با 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امروز در سراسر کشور از جمله تهران موتور سواران، دوچرخه سواران، اسکیت بازان و ورزشکاران رزمی به صورت نمادین و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقدام به مسیرپیمایی می‌کنند. تیم پرسپولیس تهران در دیداری باقی‌مانده از هفته نهم لیگ برتر کشور دیروز در ورزشگاه آزادی بانچی 1-0 تیم مس رفسنجان را شکست داد و با 24 امتیاز و یک بازی کمتر ضمن صعود به رده سوم جدول برای تیم‌های استقلال 26 امتیازی و سپاهان 25 امتیازی خط نشان کشید. سید جلال حسینی در این دیدار همانند بازی با تراکتور تک گل سه امتیازی سرخپوشان رو به ثمر رساند. محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان:
ما هم میتونستیم بازنده این بازی نباشیم. نیمه اول رو تحت کنترل داشتیم و برنامه‌مون این بود که اول گل نخوریم، اگه میتونیم گل بزنیم. توی هاف تایم دو سه تا اشتباهی که تو نیمه اول داشتیم رو سعی کردیم اونها رو پوشش بدیم. داشت برنامه‌مون هم جلو میرفت که اسیر یک ضربه ایستگاهی کرنر شدیم. بعد از اون سعی کردیم به بازی مقداری ماحال غالب‌تر بشیم که بتونیم برنامه‌ی حمله رو داشته باشیم. تو همین هیم بودیم که این گل رو جبران بکنیم. متأسفانه یک بازیکنمون رو اخراج شده داشتیم و دیگه 10 نفره خیلی سخت.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
بازی خیلی مهم و حساسی بود. این سه امتیاز رو لازم داشتیم، باید هر طور شده بودیم سه امتیاز با تمام توانمون و تمرکزمون باید می‌بردیم که خوشبختانه اتفاق افتاد و خب شرایطمون رو باید تو جدول بهبود می‌بخشیدیم که خودمون رو نزدیک کنیم به صدر جدول. برای همین خیلی اهمیت داشتیم بازی و خدا رو شکر تونستیم بازی خوب و منطقی انجام بدیم. هم موقعیت گل زیادی تونستیم خلق کنیم، هم موقعیت خاصی به حریف ندادیم. انشالله که این روند رو بتونیم ادامه بدیم.
خبر دیگر این که فیفا پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس را به دلیل بدهی به بازیکن کروات بست. باشگاه پرسپولیس هم ضمن تایید این خبر اعلام کرد به محض پرداخت پول به حساب ماریو بودیمیر پنجره باشگاه برای حضور در نقل و انتقالات زمستانی باز میشه، ضمن اینکه کل مبلغ این رقم تهیه شده و طی مراحل مختلف به حساب بودیمیر واریز شده، اما برای نشستن به حساب این بازیکن چند روز دیگر زمان لازمه. جای هیچ نگرانی نیست چون تا دوم اسفند یعنی شروع نقل و انتقالات زمان کافی برای پرداخت پول وجود داره. اضافه میکنم باشگاه پرسپولیس فقط 60 هزار یورو پرداخت کرده در حالی که باید 440 هزار یورو دیگر بپردازه. از دور برگشت محلی مینایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا با امدر امروز تیم یوونتوس در تورین مقابل تیم اینتر به تساوی 0-0 دست یافت، اما به دلیل برد 2-1 در بازی رفت یووه راهی بازی پایانی شد. امشب هم ناپولی با آتلانتا دیدار دارن. تیم رئال مادرید نیز در دیداری با باقی‌مانده از هفته نخست لالیگا اسپانیا با 2 گل کریم بنزما و مندی تیم خطافه را شکست داد و در بازی مهم مرحله پنجم جام حذفی انگلیس تیم منچستر یونایتد پس از تساوی برابر بستام در وقت اضافه با تک گل دقیقه 98 اسکات مک‌تومینای به پیروزی و دور بعد رسید. امشب سوانسی با منچستر سیتی در حساس‌ترین بازی برابر هم قرار می‌گیرند. سرکار خانم گنجی از شما و شنوندگان عزیز خداحافظ.
خدا نگهدارتون. و رئیس قوه قضاییه در ادامه دیدارهای خود در عراق با نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و مصطفی الکاظمی در این دیدار درباره روابط دو جانبه بین ایران و عراق و راه‌های تقویت آن بحث و تبادل نظر کردند. پیگیری حقوقی پرونده ترور فرماندهان مقاومت از مهمترین محورهای گفتگو بود. رئیس دستگاه قضا همچنین قرار است به طور جداگانه با رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق هم دیدار و گفتگو کند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم که به روسیه سفر کرده بود به تهران بازگشت. آقای قالیباف در پایان سفر 3 روزه خود به مسکو گفت این سفر دستاوردهای مهمی در حوزه روابط دو جانبه به ویژه موضوعات اقتصادی داشت. شنوندگان ارجمند با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:19 خواهد بود. صبح و روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سهند رادیاتور تولید کننده انواع رادیاتور و کولر خودرو با بهره مندی از فناوری روز دنیا. دوازده ماه ضمانت بی قید و شرط. سهند رادیاتور انتخاب سرد و گرم چشیده ها. سهند رادیاتور.
قدم به قدم همراه با شما در مسیر زمان. تجربه ای کهن، کیفیتی متمایز، 60 سال تلاش و تجربه، تلفیقی از هنر و خلاقیت، مناسب با هر سلیقه، در شأن خانواده ایرانی. قرار با هم باشیم. کفش شهپر.
آیسودا، نامی آشنا برای نسل ها. آیسودا، نامی که همیشه می درخشد. آیسودا، تولید کننده انواع شکلات. آیسودا، ارمغان شادی ها.
1-2-3 صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
ایران ای ولاتی اوین و ازایت یکان، تو من سربرز و سرکوتو اوید.
جوانان سرزمین ایران، جوانان شهرهای مختلف، جوانان دست به دوربین، ایران
ایران
ای سرزمین دلدادگی و رشادت، تره همیشه سربلند و افتخار دوست و جوانان عاشق عکاسی. بشتابین که مسابقه داریم.
ایران ای دوستیانی دیار و بهادری هنگین، ای برز و بلندی و نیک نامی آواهوک.
مسابقه میدان آزادی در میدان آزادی. در این مسابقه از میدان آزادی شهرتون عکس میگیرین و میفرستین برای میدان آزادی شبکه جهانی.
ایران ای عاشق لرین یوت،
ای رشادت لر اولکسه.
البته یه جمله توصیفی زیبا هم می نویسین و ارسال می کنین. از چه طریقی؟ از طریق فضای مجازی ما به آدرس مجازی ما 88. مجازی ما 88.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسد بهش، دنیا بشه واسد بهش.
نه صبح، رادیو جوان. ملت ایران امروز یک بار دیگه نشون میده تا ایران و ایرانی هست تا